بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض سوم در رابطه با عام و خاص، اونجاییست که خاص بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده باشه، که عام مدتها مورد عمل بوده و وقت عملش آمده و دلیل مخصص بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده. خب در اینجا روی اون مسئله معروفه که اولا خاص جنبه تبیین و بیان دارد نسبت به عام، و ثانیاً تأخیر بیان از وقت حاجت یک امری است که مسلم قبیحه، پس روی این حساب ما مجبوریم که خاص اگر بعد از وقت عمل به عام وارد شده باشه، به جای اینکه مسئله تخصیص و مخصصیت را بیان کنیم و مطرح کنیم، باید عنوان ناسخیت و منسوخیت را مطرح کنیم. خب لقائل ان یقول، این چه مانعی داره که ما ملتزم به مسئله نسخ بشویم؟ جوابش این است که این اولا با سیره عملیه فقها در طول تاریخ فقه این مغایرت داره. ما ملاحظه می کنیم فقه و فقها رو می بینیم که یک عمومی در کتاب الله وارد شده، مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و این مخصص یا مخصصاتی در لسان رسول خدا و بالاتر در لسانهای ائمه معصومین علیهم السلام برش وارد شده، و چه بسا فاصله زمانی بین این عام و خاص در بعضی از موارد حتی بیش از 200 سال باشه. ما میبینیم که یک عام کتابی در لسان امام عسکری علیه السلام مخصصی برای او پیدا می شود، در حالی که فاصله بیش از 200 ساله و عمل فقها و سیره عملیشون بر این استقرار پیدا کرده که بیان امام عسکری علیه السلام رو مخصص عموم کتاب قرار می دهند، مخصص عموم روایت نبویه قرار میدهند، مخصص عموم روایاتی که از صادقین علیهم السلام به نحو عموم وارد شده، با اینکه فاصله شاید حدود 100 سال متجاوز باشه. پس اولا بنای فقه ما و سیره عملیه فقها ما در برخورد با عام و خاص و اینکه خاص رو به عنوان مخصص مطرح می کنند، هیچ این سیره عملیه مبتنی بر این معنا نیست که وقت عمل به عام حاضر شده یا نشده. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از همون هنگام نزولش و از همون هنگام وحیش این وقت عمل به او حاضر شده بود. پس این مخصصات و مبینات در کلمات ائمه معصومین که همه اینها بعد از وقت عمل به این عامه، چرا جنبه مخصصیت داره؟ مگر مخصص بیان نیست؟ مگر تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست؟ پس چرا در فقه ما مسئله به این صورته که ما ملاحظه می کنیم؟ هیچ در فقه شما این معنا تو ذهنتون آمده که اگر یک روایتی جنبه عموم داشته باشه و یک روایتی جنبه مخصصیت داشته باشه، بشینید حساب بکنید ببینید این روایت عام از کی نازل وارد شده و فاصله بین روایت عام و روایت خاص چه مقدار فاصله است و اصلا این معنا در ذهن شما نمیاد که این خاص بعد از حضور وقت عمل به عامه یا قبل از حضور وقت عمل به عامه. پس ما مبنای فقهمون و سیره عملیه فقهایمون بر این استمرار پیدا کرده که دلیل عام اگر در مقابلش دلیل مخصصی باشه، مسئله تخصیص رو پیاده می کنن و هیچ این حساب ها و این فاصله ها و این تأخیر بیان از وقت حاجت رو اصلا ملحوظ نمی کنن. و اگر کسی بخواهد بگوید که نه، ما ملتزم میشیم به این که در تمامی این موارد نسخ وجود داره، حتی مثلا آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اگر بین این آیه و بین روایت نبویه نهی النبی عن بیع القرار فرض کنیم، اگر 1 سال 6 ماه یا کمتر فاصله شده، باید بگیم مسئله نسخ، برای اینکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود من ابتداء نزوله، این برای عمل و اجرا و پیاده شدن آمده بوده. لذا اگر رسول خدا هم از بیع قرار حتی در یک فاصله فرزن یک ماهه بعد از این آیه نهی کرده باشه، روی اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید، ما ملتزم به نسخ می شویم. اگر کسی این حرف رو بخواهد بزنه، لازمش این است که ما دیگه در این روایات و آیات اصلا مسئله عام و خاص رو الا فی مبعض موارد نادره بهش برخورد بکنیم، و الا اکثریت نزدیک به کل باید مسئله نسخ پیاده بشه. پس باید به جای مامن آمن الا وقت خوص بگیم مامن آمن الا وقت نسخ، در حالی که این معنا در حقیقت مسلمه که نسخ در یک موارد قلیله تحقق داره و دائره نسخ خیلی محدوده، اما اونی که دائره وسیع و گسترده ای داره اون همون عبارت از تخصیصه. پس در حقیقت اینجا عویسه ای در کاره و یک اون هم مشکله مهمی که ارتباطش با فقه کاملا زیاده، و اون اینه که از یک طرف شما در اصول دلیل خاص رو مبین و بیان میدانید و به دنبال او میگید تأخیر بیان از وقت حاجت و وقت عمل غیر جائز و قبیح، از طرف دیگه در فقه ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ این حرفا مطرح نیست، به مجردی که دو دلیلی که یکی و دیگری خاصه، وقتی با چنین دو دلیلی مواجه میشیم بدون معطلی و بدون درنگ ما مسئله رو پیاده میکنیم. حالا فاصله بیناس 100 سال باشه، 200 سال باشه، کمتر باشه، اینا هیچ نقشی در مسئله حمل عام بر خاص و تقدیم خاص بر عام به عنوان مخصص نداره. پس این مشکله رو چجور باید حل بکنیم؟ باید بگوییم که اینها ایسب تخه که عنوان نسخ داره، پس باید ملتزم بشیم به قلت موارد تخصیص و کسرت موارد نسخ، یا باید بگیم اگر ایسه این تأخیر بیان از وقت حاجت مانعی نداره، در حالی که این یک امریست که قبیح و خود همین فقه در کتاب‌های اصولی خودشون از صاحب معالم گرفته تا دیگران همه میگویند که تأخیر بیان از وقت حاجت یکون و امرن قبیحا. این دله و عویسه است که در اینجا مطرحه. مرحومای آخوند با یک تفصیلی که در مسئله ذکر میکنه، اون هم بدون اینکه توضیحی در این رابطه ذکر بفرماید، در حالی که مسئله خیلی نیاز به توضیح داره، در حقیقت خواستن این مشکل رو حل بکنن، اما در یکی دو سطر اون هم به صورت تفصیل حل این مشکل رو ایشون خواستن ذکر بکنن با اشاره، و اون این است که اول اجمال کلام ایشون که در عبارتشون ذکر شده من عرض می کنم، و بعد انشاءالله در رابطه با کلام ایشون یک توضیحی که نیاز به این توضیح در کار هست عرض می کنیم، بعد انشاءالله ببینیم که فرمایش ایشون با این توضیحی که ذکر می شود انشاءالله آیا تمام یا نه. ایشون می فرمایند که ما دو جور عموم داریم، یک عموماتی داریم که این عمومات مبین حکم واقعی است، اما یک عموماتی داریم که اینها مبین حکم واقعی نیستند. دیگه نمیگن که مقصود از حکم واقعی که شما میگید ما دو جور عموم داریم، یک عموماتی مبین حکم واقعی هستند و یک عموماتی نه، مقصود از این حکم واقعی چیه؟ خب حکم واقعی مخصوصا با توجه به این بحثی که دو سه روز قبل گذشت، ما تا حالا دو جور حکم واقعی داشتیم، یک حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری که در مباحث اصولیه در مسئله جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، اونجا بحث میشه که بین حکم واقعی و حکم ظاهری چیه، چجوری جمع میشه. اونجا حکم واقعی معناش این است که احکامی که روی عناوین واقعیه رفته باشه و علم و جهل مکلف هیچ نقشی و دخالتی و فرقی در ثبوت اون احکام نمی کنه، بلکه اونی که تمام المتعلق هست نفس عنوان واقعی شیعه، وقتی که شما میگید الصلاة واجب، وجوب تعلق گرفته به عنوان واقعی صلات، دیگه حالات مکلف در تعلق این حکم به تعب عنوان صلات هیچ نقش نداره، و همینطور مثل احکام وضعیه، وقتی که شما میگید الخمر و نجسون یا نجستون، معناش این است که موضوع برای حکم به نجاست نفس عنوان واقعی خمره، چه مکلف بداند ان هازا خمرون، نداند ان هازا خمرون، بداند ان الخمر نجسون، نداند ان الخمر نجسون، نجاست یک حکم واقعی است که مترتب شده بر عنوان واقعی خمر، و حکم ظاهری در مقابل این حکم واقعی عبارت از اون حکمی است که در موضوع حکم شک در حکم واقعی یا شک در موضوع حکم واقعی اخذ شده، مثل این که مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت ظاهریه که کل شیء لک حلال، معناش اینه کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو لک حلال ای ظاهرن، یا کل شیء طاهر، بنابراین که طهارت ظاهریه رو دلالت داشته باشه، معناش اینه که کل شیء شک فی طهارته و نجاسته فهو طاهرون حتی تعلم انه قادرون. پس ما یک حکم واقعی در مقابل این حکم ظاهری به این معنا داریم، و در اصول هم بحث شده که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری به چه کیفیته. یک حکم واقعی دیگر داریم در مقابل حکم ظاهری به این معنا، و این چیزی بود که همین دو سه روزه بهش اشاره می کردیم، و او این بود که مولا گاهی حکم را صادر می کند به منظور این که جامعه عمل بپوشه و از ناحیه مکلف امتثال و موافقت تحقق پیدا بکنه. هدفش اینه که متعلق این حکم در خارج، اونجایی که حکم وجوبیه، وجود پیدا بکنه در مقابل اوامر اختباریه و اعتذاریه که همین روزها بحث می کردیم. پس ما تا حالا دو جور حکم واقعی به گوشمون خورده: حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری، حکم واقعی در مقابل حکم اختباری و اعتذاری. خب اینجا مرحومای آخون آمدن فرمودن که العموماتو علا قسمین، یک قسم از عمومات برای بیان حکم واقعی است، یک قسم از عمومات برای بیان حکم واقعی نیستند. حالا مقصود ایشون چیه؟ اینجا حکم واقعی و حکم غیر واقعی چه مفهومی میتواند داشته باشه؟ توضیح بیان ایشون اینه که باید ما اینطوری بگیم، حالا بعد پیاده میکنیم در همون مورد اشکال و اون جایی که به عنوان اویس مطرح بود. ایشون میخوان بگن که این عمومی که از مولا صادر میشه به نام مثلا اکرم العلماء، یا در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این دو جور ممکنه باشه. یک وقت حکمیست که واقعی به این معنا که اصلاً این امر رو مولا صادر کرده که از همون لحظه صدورش مبنای عمل قرار بگیره و مورد عمل واقع بشود، بدون اینکه دیگه هیچ حالت انتظاریه‌ای و مسئله‌ای درش وجود داشته باشه. مولا اکرم العلماء گفته به منظور اینکه علما اکرام بشوند، میخواد این هدف در خارج تحقق پیدا بکنه و در خارج پیاده بشه. اما گاهی از اوقات یک عمومی رو مولا صادر میکنه فعلا به عنوان اینکه یک قانونی حالا وجود داشته باشه، اما خصوصیات این قانون چیه، مبینات این قانون کدامه، محدوده این قانون عبارت از چیه، اینا رو بعد میخواد متعرض بشه، بعد میخواد اینها رو بیان بکنه. اما فعلا علل اجاله به عنوان این که یک چیزی در اختیار مکلف باشه و یک مسئلهی به نام یک عامی حالا مطرح باشه، مثل اینکه در عین اینکه عامه یک حالت اهمال در زمان صدور درش وجود داره و بیانهاش رو مولا موکول به بعد میکنه، بعدن میخواد توضیح بده و بیان بکنه که چه مواردی داخل در این حکمن و چه مواردی خارج از این حکم. لیکن فعلا به عنوان اینکه حالا یک قانونی در اختیار باشه و یک مسئلهی و حکمی صادر شده باشه، این حکم رو صادر میکنه. بگیم مقصود مرحومای آخون از عمومی که برای بیان حکم واقعی صادر شده و وارد شده، اون قسم اوله که از همون لحظه ورود و صدور فرزن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو مولا میخواد بهش عمل بشه و هیچ کسی هم میل نداره تخلف بکنه از مفاد این عموم. و مرادش از قسم ثانی عبارت از اون عمومی است که به تعبیر ایشون وارد نشده برای بیان حکم واقعی، بلکه هدف به تعبیر ما این که فعلا یه زمینه‌ای وجود داشته باشه تا اینکه توضیحات و تبییناتش در آینده به صورت تدریج مطرح بشه. اون وقت مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که با این اون مشکله و عویسه حل میشه. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که ما میگیم اون تأخیر بیان از وقت حاجت که اصولیین متفق بر قبح او هستند، این در رابطه با اون عموماتی است که ورد لبیان الحکم الواقعی. اگر مولا مقصودش از اکرم العلماء این است که این جامعه عمل بپوشه، دیگه معنا نداره که لا تکرم زیدن العالم رو بعد از حضور وقت عمل و حاجت به عام مطرح بکنه، بلکه تا زمانی که وقت عمل نشده، مثل این که میگه اکرم العلماء یوم الجمعه، هنوز روز جمعه نیامده، خب مولا حق داره لا تکرم زیدن العالم رو مطرح بکنه، اما بعد از آمدن جمعه دیگه چه معنا داره که لا تکرم زیدن العالم به عنوان بیان و مخصص برای اکرم العلماء وارد بشه؟ لذا ایشون می‌فرمایند این تأخیر بیان از وقت حاجت که یک شیء قبیح و غیر جایزه، این در رابطه با عموماتی است که برای بیان حکم واقعی وارد شده، اما عموماتی که برای بیان حکم واقعی وارد نشده، بلکه فقط به عنوان یک زمینه و یک جعل قانونی است که فعلا از حد قانون تجاوز نمی کنه و هدف پیاده شدن و اجرا نیست، بلکه تدریجاً باید محدوده این قانون بیان بشه، اینجا دیگه هیچ مانعی نداره که حتی 100 سال بین دلیل مخصص و چنین عامی فاصله بیفته و هیچ گونه تأخیر بیان از وقت حاجت هم لازم نمیاد. و می‌فرمایند ما در این عموماتی که در فقه باشون برخورد مخصص می‌کنیم، در حالی که فاصله بین دلیل مخصص و عام حتی بیش از 100 ساله، ما ملتزم میشیم به اینکه این عمومات لم ترد لبیان الحکم الواقعی، تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد. لذا مشکلی نیست که ما هم ملتزم به تخصیص بشیم و هم فاصله زیاد باشه و هم تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ لازم نیاد. در این قسم از عمومات مشکلی وجود نداره. این حالا توضیح بیان مرحوم محقق خراسانی است، لکن بعضی از اشکالات به ایشون توجه پیدا کرده که اون اشکالات رو باید بررسی بکنیم و بعدم ببینیم که نتیجه تحقیق برای حل این مشکله و عویسه در ما نحن فیه چه خواهد بود بعدن انشاءالله.